زهرا
یا من زهرا شیعه شیر کردگار شدم شیعه شیر کردگار شدم شیعه شیر کردگار کشته ی تیغ ذوالفقار شدم کشته ی تیغ ذوالفقار از علی گفت تا رسول الله از علی گفت تا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله منو الطاف بیکران رسول منو چشمان مهربان رسول که مرا شاعران عاشق کرد در دلم دید حب مولا را گوهر دوستی زهرا را بنده را بی بهانه عاشق کرد یا ابد زهرا دل دیوانم گرفتار و سرم از شوق یار سر دل دیوانم بر لبم ذکر یا رسول الله یا ابد زهرا یا ابد زهرا السلام علیک یا طه السلام علیک یا طه نگران نجات آدم ها نگران نجات آدم ها به کدیوان وار آمن تو به کدیوان وار آمن تو من به امر شما در عالم زر گفتم با وصیتان حیدر یل دل دل سوار آمن تو یل دل دل سوار آمن تو یا رسول الله
خب عزیزان شنونده یک بار دیگه تبریک ما رو پذیرا باشید ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم امام صادق علیه السلام به منظور گسترش اسلام و تبلیغ جریان اصیل امامت و افزایش آگاهی و معلومات علمی مسلمانان کلاس‌های درسی بسیاری برگزار میکردند در این کلاس‌ها از همه گروه‌ها حضور می‌یافتند و همگان حق اظهار نظر و انتقاد داشتند عظمت جلال و هیبت امام به گونه‌ای بود که همه افراد با احترام با ایشان برخورد می‌کردند امام جعفر صادق علیه السلام منبع فیض بودند و مردم از کشورهای اسلامی به خدمت آن حضرت می‌آمدند تا از مجلس درس ایشان بهره‌مند گردند همچنین درباره شیوه رفتاری امام صادق علیه السلام با مردم گفتند ایشان فردی خوش مجلس و خوش سخن بودند با مردم روابط گرم و معاشرتی صمیمانه ای داشتند هرگز کلام کسی را قطع نمی کردند و پس از پایان سخن دیگران سخنانش را آغاز می نمودند همچنین ایشان با چهره بشاش و گشاده و با لبانی متبسم با مردم روبرو می شدند انشالله که ما بتونیم پیروان راستینی برای اون حضرت باشیم یک بار دیگه تبریک ما رو پذیرا باشید
عطر شقای قومت دوباره عطر شقای قومت امید دلهای عاشق قومت امام باغ پدر شو امشب مدینه میلاد ساده قومت مدینه میلاد صاحب درس و منبری تو شیخ صدها پیامبری تو قلب ما رو حسینی کردی بهترین شیعه پروری تو بهتری عالم اسیر مرام حیدریه مرام حیدر تو خط جعفریه عالم اسیر مرام جعفر تو خط رهبریه
خب از دل شنونده سپاسگزارم از همراهیتون با مجموع برنامه بخش سحرگاهی رادیو معارف و یک بار دیگه خدمت همه شما شاد باش و تبریک عرض میکنم این لحظات بسیار قشنگ و زیبا رو که در واقع شاهد بارش باران هم هستیم در بیشتر نقاط کشور عزیز اسلامیمون. از این بابت خدای بزرگ رو 100,000 مرتبه شاکریم. اما برای بیداری نام برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما می‌کنیم با علم ساعت 2:05 بامداد، صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع مقایسه ویژگی‌های جامعه دینی و غربی بشنوید.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم گفتگو رو با مقدمه آغاز میکنیم که بسیار ساده و در این حال بسیار مهم و مقفوله. اگر گفته میشه قالب اصولی که بنیاد جامعه دینی رو باید بر اونها ریخت از ثبات عقلی و ضرورت دینی برخوردار هستن، به اون معنی نیست که جامعه دینی یک جامعه پیش ساخته است که یه مرتبه از بالا میفته و درستم سر جای خودش قرار میگیره و ما دیگه زحمتی جز زیستن در اون جامعه بر عهده نداریم. جامعه دینی تعریف دینی مشخصی داره و روشن و این در واقع نقطه تمایز ماست با به اصطلاح مذهبی هایی که در ذیل سنت لائیسیته فکر می کنند و در این حال این جامعه یعنی جامعه دینی در دل اجتهاد و تکاپو ساخته میشه و احتیاج مبرم به سازماندهی عاقلانه و این دیگه کار بشر است و اینم نقطه تمایز ماست با قدمای معاصر یا متحجران. دوستان میدونن که ساختن یک نصاب معقولی از جامعه دینی بدون تشکیل حکومت دینی از زمره نشدنیات عالمه و کسانی که ادعا میکنن میشود جامعه دینی داشت بدون در اختیار گرفتن اهرم‌های قدرت برای اعمال احکام اجتماعی دین در واقع ادعایی است. در این حال از اون طرف هم باید دانست که ساختن جامعه دینی هم یک کار صرفاً حکومتی نیست. یعنی اینطور نیست که اگر بنای یک نظامی بر اساس دین ریخته شد بلافاصله و به طور اتوماتیک جامعه دینی ساخته و پرداخته میشه و ما با حاکمان بگیم که شماها جداگانه حکومت کنید، ما هم جداگانه زندگی میکنیم، هر کس کار خودشو بکنه. مراقب این دو افراط، این دو ورطه تئوریک بایستی بود در باب نسبت بین جامعه دینی و حکومت دینی. نه داشتن جامعه دینی بدون حکومت دینی، نه خواستن حکومت دینی بدون جامعه دینی، نه مفید و نه ممکن، نه مطلوب است در واقع و نه ممکن. یک ملازمه، یک چیزی شبیه به تزایف بین این دو مقوله برقراره. یعنی در رابطه با هم دیگه معنی میشن جامعه دینی و حکومت دینی، نه جدا از هم. و از یه حیث دیگه هم با هم اشتراک دارن و این است که برای رسیدن به نصابهای بالاتر جامعه دینی و حکومت دینی ما احتیاج داریم به مجاهدت بیشتر، به مدیران عاقل‌تر و صادق‌تر، به نرم‌افزار پیچیده‌تر و نظام آموزشی درست، رسانه‌های سالم، و همه اینا دقیقاً یک پروسه است. البته در هر صورت حاکمان بشرند و افراد بشر اگر بخوان به روال دینی هم حکومت بکنن باز بی سعی و خطا نمیشه. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که انما الوالی بشر، یعنی حاکمان و مسئولان حکومت دینی هم بشرند. لا یعرف ما توارا عنه الناس به من الامور، یعنی همه ضعف‌های بشری ما در تشکیل حکومت دینی توسط ما بروز میکنه، مثل هر کار بشری دیگری. ما در واقع در نظریه حکومت دینی قاطع هستیم، در عملیه او نسبی هستیم، یعنی مدارجی برای تحقق کیفی و کیفیتر جامعه دینی و حکومت دینی باید قائل بود. و البته یک نصاب اقلی وجود داره که پایین تر از او دیگه به اون حکومت و به اون جامعه نمیشود حقیقتا دینی گفت. البته مجازن همیشه میشود، حتی به یه جامعه‌ای که به هیچ یک از ضوابط دینی پابند نیست یا یک حکومتی که به هیچ یک از اصول اون دین و عدالت دینی پابند نیست، مجازن همیشه میشود گفت دینی. و البته این امر طبیعی است و ما اگر برای حکومت دینی نرم افزار یا سخت افزار کم بیاریم، به همان نسبت و با همون شدت ضرباتی رو نوش جان خواهیم کرد. و اما نکته که میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم، یکی از آموزه‌های بزرگ پیامبر اکرم است که امام علی ابن ابی طالب اون رو با پیروزی کامل تحقق عینی و اجتماعی داد، ظرف نه فقط نزدیک به 5 سال حکومتش، بلکه حتی قبل از او در دورانی که ایشان فاقد اهرم‌های حکومتی و اعمال عدالت اجتماعی در سطح کلان اجتماع بوده است. و اون مسئله پاسخ به این سوال است که آیا حقیقت قابل تجزیه است؟ و جواب میدیم که حقیقت امری دو اقلیمی یا چند اقلیمی نیست. و این جواب و پاسخ علارغم اختصارش محل نزاع بسیار طولانی و گسترده است، همین الان در مباحثاتی که در علم فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق جاری است. درس بزرگی که از امیرالمومنین میآموزیم این است که حقیقت ایمانی رو از حقیقت معرفتی و عملی نمیشود منفک کرد. الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهبه، چون تأثیرات دنیوی و اخروی ناشی از رفتار ما، چه رفتار فردی و چه رفتار اجتماعی، در هم تنیده است. نمیشه دنیا و آخرت رو در ما، در رفتار ما از هم جدا کرد. البته از یک چشم دهری، از یک چشمانداز ناتورالیستیک، ممکنه هیچ ارتباط منطقی بین جهان دنیوی و علاقه روحانی دیده نشه و هدف مذهب نه ربطی به دنیای ما داشته باشه و نه اساسا قابل درک باشه. یعنی حقایق ربانی اونقدر مقدس به معنی مسیحی و کلیساییش، نه به معنی اسلامیش، اونقدر مقدس باشه و اونقدر مجمل و چند قرائتی باشد که هیچ آدم عاقلی و فاعل عاقلی بهش نزدیک نشه اصلا. اما در منطق اسلام ایمان همونقدر که یک حقیقت اگزیستانسیال هست، به همون اندازه یک حقیقت معرفتی است و به همون اندازه یک حقیقت عملی است. این تفاوت اسلام و تشیع با مسیحیت و دینی که در واقع سنت لائیسیته باش مواجه بوده و در برابر او تا امروز رجز خالی کرده. تو منطق اسلام انسان مسله و تکه تکه نمیشه، به چند بخش از هم جدا تجزیه نمیشه و تقسیم نمیشه. انسان یه مجمع الجزائر پراکنده ای نیست که اعتباراً وحدت پیدا کنه، یه انسان واحد و یه جامعه انسانی. انسان یک نفس است با قوای متعدد، یک منشور با وجوه متکثر که این وجوه در همدیگه میتابند و بنابراین نمیشه ایمانش رو از عملش، اخلاقش رو از اقتصادش، حقش رو از تکلیفش، دانش رو از ارزش، اعتباریاتش رو از حقایقش، توصیه‌هاش رو از توصیفاتش، دینش رو از دنیاش و فردش رو از جامعهش و معاشش رو از معادش نمیشه تفکیک کرد. علاوه بر این که نمیشود، اصلا این یک جنایته، مسلح کردن شخصیت انسان و قابل تعقیبه. برای اینکه انسان رو خوابوندی داری بند از بندش جدا میکنی و میخوای هر بعد از او رو منتزع از ابعاد دیگرش تحلیل کنی و در موردش تصمیم بگیری. نظریه پردازان لائیک در واقع انسان رو زنده زنده قصابی کردن با تفکیک ابعاد مادی او از ابعاد معنویش، و توهین بزرگیست به انسان وقتی شما معنویتش رو مثل یک تکه کالباس از وسط معیشتش ببری و جدا کنی و به انسان بگی که دین تو حق ندارد در حوزه حکومت و اقتصاد و حق و تکلیف تو دخالت بکند. کار قیصر رو به قیصر بگذارید، دین از دولت جداست و فضولی موقوف. فاشیست ها، مارکسیست ها و لیبرال ها همشون با همین استدلال ها در برابر تز انبیا ایستادن و نتیجهش امروز این شده که در نظام سرمایه‌داری بیروح ما آدم ها جانوران دوپایی شدیم که بدون کشف معنای زندگی صرفاً و با تمام قوا به دنبال تأمین شرایط زندگی میدویم. یعنی به کشف معنای زندگی نمیپردازیم اما دنبال تأمین شرایط زندگی هستیم و تبدیل میشیم کم کم به آدمی که واقعیتش تو حوزه قدرت و لذت محدود میشه و رئالیسمش فقط تو بازار معنی پیدا میکنه و از همه عالم مطالباتش فقط تفنن است و مصرف و هیجان، و کم کم دلش رو با شکمش عوضی میگیره. تمدنش میشه صنعت ابزار، ادبیات و هنرش میشه سرتاسر نیهیلیزم و نسبیت گرایی، و این دیگه او انسانی نیست که مستحق نام انسان بود. و تنها علمی که به کار شناختن این انسان میاد روانشناسی عشرت و دناعته. جامعه پیشرفته تو این فلسفه تازه میفته تو سیکل بسته تولید برای مصرف و مصرف برای تولید و دیکتاتوری ماشین، استبداد پول و سرمایه، و در واقع یه نظام بردهداری جدیدی است که بردهداری رو، مناسبات بردهداری رو حفظ کرده ولی اون رو مکانیزه کرده و مدرنیزش کرده. تو این منطق اول زندگی رو پوچ میکنیم و بعد سعی میکنیم با بهداشت و صنعت و انفورماتیک اینو از دو طرف کشش بدیم تا جایی که کش میاد، یعنی خودمون رو ازلی و ابدی بکنیم، و چون نمیتونیم احساس عبث میکنیم و حتی میپرسیم راستی این زندگی که کردیم بالاخره فلسفه‌ای داشت یا نداشت. یعنی آخر زندگی هم که شده گاهی حتی این پرسش اون موقع هم پرسیده نمیشه. میشیم آدمایی که زندگی میکنن بدون اون که فکر کنند. و حالا من به جوامع فقیر و مثلا توسعه نیافته تو اصطلاح کار ندارم که دارن دنبال سراب میدوند تا تمام سرمایه‌های ملیشون از دست بره، ولی تو همون جوامع ثروتمند و صنعتی یا فراصنعتی این مسئله رو متفکران دردمند اجتماعی مطرح میکنن که بشر مدرنیته یه دستگاه خودکار فاقد شعور از آب درآمد. آدم‌ها ماشین‌هایی می‌سازند که مثل آدم‌ها کار کنند، ماشین‌ها هم به نوبه خودشون آدم‌هایی می‌سازند که مثل ماشین کار کنند. و تو این مدینه فاضله هوش آدم‌ها زیاد میشه اما عقلشون کم میشه. هوششون زیاد میشه و عقلشون کم. تو این مدینه فاضله فشار اطلاعات و مهارت‌ها بالا میره، فشار شعور عمیق انسانی تو مسائل اصلی حیات پایین میفته. یه مرتبه میبینید جزئیات بسیار ریز درک میشه، اما حقایق بسیار بزرگ و اصلی اصلا دیده نمیشه. یعنی در نحوه استفاده از اون ابزار و اطلاعات دیگه عقل و اخلاق پادرمیانی نمی کنه. و زین بر پشت انسان گذاشته میشه، در حالی که قرار بود انسان بر پشت زین بنشینه. این انسان مدام کار میکنه، قراره که مدام کار بکند، اما دیگه نتونه برای کار خودش هیچ توضیح انسانی بده، حتی وجود خودش رو نمیتونه معنی دار بکنه. کم کم ما دور خودمون میچرخیم، به ضرب تکنولوژی سنگهای بزرگ رو جابجا میکنیم و نمیدونیم که اینها سنگ گور خود ماست. روش‌ها جای هدف‌ها رو می‌گیرن و در چنین جامعه‌ای دیگه هیچ کس نمی‌تونه بگه و حق نداره بگه که حقیقت کدام است. یعنی هیچ کس دیگه نخواهد بود که حرفش حجت باشه، حرفش درست باشه، آری او آری و نه او نه باشه. تو این منطق به نام حقوق مسئولیت بشر رو از یاد او می‌برن. انسان مسئول دردمند آرمانخواه رو تبدیل میکنن به انسان زیاده طلب بی آرمان خودخواه. و دیگه بین انسان مؤمن و انسان شکاک و لاادری کدومشون انسان ترند؟ تو این گفتمان واقعا معلوم نیست کدوم انسان ترند. از کجا معلوم؟ تو این تعریف انسان آزاد فقط یک دهان بازه که تنها حقوق شخصی خودش رو مطالبه می کند و غیر از او اضافه حقوق. دکترین تکلیف انسان که این انسان مکلف است به اضافه حقوقی که داره توی عالم، تکلیف هایی هم داره، این زیر پای ماتریالیزم سرمایداری له میشه، رذیلت ها عادی میشه، فضیلت ها از سکه میفته. و او انسانی که میخواست جای خدا رو بگیره یه مرتبه میبینه که تو فهرست فنومنولوژیست ها کنار زرافه و مگس و این چیزا دارن سرشماریش میکنن، منتها چون نیروی حیاتی در اون کمی پیچیده تره یک تفاوتی هم با اونا خواهد داشت. همه چیز یک پسوند آزاد میگیره تا از شر هر نوع عقلانیت و مسئولیتی آبرومندانه خلاص بشه. تجارت آزاد، ایمان آزاد و اخلاق آزاد. ارزش ها هم اگر تو این گفتمان و تو این جامعه صریحاً و بنیاداً نفی نشن، بی حیثیت اما میشن. یعنی ارزش ها اوراق میشن و دوباره با یه اولویت بندی ها و اهداف دیگری باز تولید میشن و سرهم بندی میشن. شما اگر ارزش ها رو زیر گیوتین بگذارید و بکشید یک جا، بهتر است از این که ارزش ها رو مشکوک بکنید و نسبی، یعنی نمدمالش کنید، چون این اعدام توأم با اعمال شاقه است. تو این فرهنگ زنده بودن خودش هدفه، درست برخلاف اونچه که انبیا به ما آموختن که زنده بودن وسیله است، اونی که هدفه انسان بودنه، نه به هر ترتیب و به هر قیمت زنده بودن. این تئوری که بدون اعتنا به احکام و حقایق، بدون توجه به عدالت فقط زندگی کنید، فقط سعی کنید ثروتمند بشید و قدرتمند بشید، این درست وجه مقابل تز انبیاست. یعنی انبیا اگر آمده باشن یک کلمه به بشر بگن اینه که این طرز زیستن زندگی انسانوار نیست. این شعار که توسعه و آزادی و مدنیت و پیشرفت خودشون هدفن، خود این شعار وسیله است برای اهداف دیگری که در رأس اون از سر راه برداشتن عنصر مسئولیت انسانی است. مخالفان دکترین امام علی ابن ابی طالب برای برداشتن این اصول از سر راه خودشون راهی کم هزینه تر از توسل به این گونه شعارها ندارند و این عیناً همون فلسفه عبث است. البته اینا همه هدف هستن، اما همه ی هدف نیستن، یعنی اهداف واسطه هن، نه اهداف غایی. و اصلا تفاوت اصلی یک جامعه دینی و جامعه غیر دینی اینه که اینا رو اهداف واسطه میدونه نه اهداف غایی. این همه آرزوهای کوچک و دون شأن انسان که از حیث تأثیر و صراحت کوتاه مدتن، در این حال میتونن همه تلاش های دیگر ما رو تحت شعاع قرار بدن، رو سر ما میریزن و دیگه کم کم به مردم اجازه نمیدن که به صرافت یک جامعه متکاملتر و دینی تر بیفتن. همه ما میشیم دندانه های کوچک یک چرخ عظیم که ماشین بی احساس و بی شعوری است که دیگه او ارباب ماست، نه ما ارباب او. و این یک خطر، این یکی از عواقب بینش سنویگری و تفکیک ماده از معناست. خطرات دیگه هم هست، برای اینکه یک فکر غلط عواقب زیادی داره که همشون با هم یک جا بروز نمی کنن. ادواریه، مثل یک مزرعه برنجی که باید مدام خیس بخوره، لوازم و عواقبی رو اینا پشت سر هم خیس میکنن که هر کدام به نوبه خود به کار بیاد. فرهنگی که میگه ارزش ها تو عالم اعلا رقم نخوردند و به دنیای واقعی ما مربوط نیستند و به میل من و تو متصلند، هیچ ما به ازایی جز قراردادهای ما ندارند، این عملا داره میگه ما واقعیت خوب نداریم اصلا، یعنی اصلا واقعیت ارزش گذاری شده وجود نداره. و به عبارت دیگه اصلا تصور ما از خوب و بد یک ظرف تهی است که تصمیم ما این ظرف خالی رو پر میکنه و فارغ از تصمیم ما خبری نیست. این باد سردی که تو حوزه اخلاق وزیده و یکی دو قرنه که مفهوم وجدان رو، مفهوم بدیهیات عقل عملی رو، بدیهیات عقل نظری رو یک جا سرمازده و منجمد کرده، همش از ملزومات همین مسلک کردن انسان است، منتها کسی جگر گفتنش رو نداره و نداشته. یعنی تو آکادمی های علم الاجتماع و علم الاخلاق ما همه مرعوب شدیم. به قول شاعر گفت چشمان که در قضاوت با چشمهای دیگران به نظرهای بیکران، چون طوطی که آموخته است حرف، آن گوشها که آن چه شنیدند گفتند، و در پس شنیده چنان مرده خفتند، مهریست حرف روی دهانشان. ما تو آکادمی های علوم اجتماعی و علوم انسانی به گفتن و شنیدن مقدار انبوهی از جملات کلیشه‌ای معتاد شدیم و حالا هم قصد ترکش نداریم. در علوم سیاسی، در علوم اجتماعی، تو علوم تربیتی بند ناف ما به ترجمه وصله هنوز و جرأت بالغ شدن هم نداریم، جرأت سوال کردن از اونا، جرأت شک کردن در اونچه که ترجمه میشه. و غالبا متاسفانه هنوز باید حرفی رو که چند دهه قبل زده میشد در کشورهای شرق تکرار کرد که دانشگاه‌های شرق همچنان سیاهی لشکر دانشگاه‌های غربند. اونا همچنان اربابند و ما همچنان رعایای فرهنگی اونها و علمی اونها هستیم. اگرم یه وقتی یک نظریه پردازی در علوم انسانی به تناقض گفتن و تناقض شنیدن در علوم انسانی عادت کرد، ما هم سمعن و طاعتن مجبوریم عادت بکنیم، چون مهریست حرف روی دهانمان. اون چی که یک فیلسوف سیاسی ماتریالیست در غرب میگه، ما بدون توجه به لوازمش همون رو تکرار میکنیم و در این حال که مذهبی هستیم. اگر بگه چنان که گفتن که نتیجه عمل بدی عمل رو می پوشاند، نتیجه عمل اجتماعی و سیاسی بدی عمل رو می پوشاند و عامل رو تبرئه می کند، چون مردم به تدریج بدی ها رو به نتایجش می بخشند و یادشون میره، منتها برای بقای بیشتر دولت بهتره که افراد بیشتری رو شریک کنیم در دولت، وقت ما هم همین رو عینن می نویسیم، منتها یک به نام خدا اولش می گذاریم و توجه نداریم که این با حکومت، با تفسیر علوی منافات 100% داره. این اساسا دو مقوله متباین و متضادن. حکومت در نگاه امیرالمومنین یک کورپوراسیون مثل بقیه شرکت ها نیست. نگاه آتئیستی به حکومت و جامعه به یه مدنیتی غیر از مدنیت دینی منجر میشه. اینا دوتا راه مجزاست. تو فرهنگ علی نمیشه اخلاق رو به روانشناسی ارجاع داد، روانشناسی رو به مکانیک بدن و اعصاب ارجاع داد، نمیشه حقوق طبیعی رو حقوق فطری